أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد وطیه به شبهه، مرحوم سید فرموده بودند که اگر شخص مزوجه‌ای موتوع شبهتن واقع بشه، شوهرش نمیتواند با او مباشرت کنه بلا اشکال. اما آیا سایر استمتاعات از زنی که باید عده وطیه به شبهه نگه داره برای شوهر جایز هست و جایز نیست؟ دو وجه ذکر کردن، بلکه دو قول ذکر کردن و در مورد هر دو وجه هم استدلال کردن. یک وجه این که نه، فقط مباشرت ممنوع هست چون غرض از عده با تحریم مباشرت حاصل میشه. یک وجه این هست که نه، مقتضای عده اجتناب مطلق هست. به نظر میرسه که لفظ عده در این که مقتضاش چی هست، آیا اجتناب مطلق هست یا اجتناب از خصوص مباشرت هست، خیلی ظهور در اجتناب مطلق نداره. میتواند معنای این که عده نگه داره یعنی از مباشرت خودداری کنه شوهر و زن خودش رو در اختیار شوهر قرار نده تا مباشرت کنه، و میتواند این باشه که جمعی استمتاعات محرم باشه. این خیلی این که مقتضای عده چیه استفاده نمیشه. وقتی که چنین نشود دیگه اصل براءت اقتضا میکنه که سایر مباشرات جایز باشه، یا حالا اصل براءت هم اگر کسی استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری دونست، استصحاب جواز استمتاعات دیگه هم اقتضا میکنه، که چون قبل از وطیه به شبهه سایر استمتاعات جایز بوده، نمیدونیم الان هم جایز هست یا جایز نیست. استصحاب بقای جواز سایر استمتاعات رو میتونیم بکنیم. عرض کنم خدمتشون دیگه وابسته به اون بحث هست که استصحاب شبهات حکمیه جاری بدانیم یا ندانیم. و البته مرحوم آقای خویی که استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدونن، در شبهات حکمیه الزامیه جاری نمیدونن، ولی شبهات حکمیه ترخیصیه و ثمان احنافی جاری میدونن. ولی خب بیانی که حاجه‌ها دارن در مورد عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه ترخیصی هم جاری میشه. حالا تفصیلش یه موقع اشاره کردم، ولی حالا اجمالش رو در اصول، تفصیلش در اصول. خب عمده بحث اون نکته ای هست که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم حاج‌آقا دنبال شده. مرحوم آقای خویی حالا اون بحث لا تقرب که من اومای خوی استدلال کردن کار نداریم، عمدش اون روایاتی هست که ازش استفاده میشه، روایت متعدد بود که ازش استفاده میشه که اگر زن شوهردار اشتباهاً یک به اصطلاح بره ازدواج کنه، بعدا معلوم بشه که شوهرش زنده بوده و اینها، باید عده نگه داره. ثم ترجع الى زوجها الاول، ثم تسير الى زوجها الاول، اینجور روایت ها. مرحوم آقای خویی میفهمند از این روایات استفاده میشه که هیچ گونه استمتاعات قبل از پایان عده جایز نیست، تمام استمتاعات ممنوعه. حاجه‌ها میفهمند که از این روایت این مطلب استفاده نمیشه، میتواند این روایت ناظر به این باشه که جواز استمتاع به مباشرت، استمتاعی که هر گونه کاری به جواز سلطه مطلق مرد بر زن که بتواند هر کاری بکند، این سلطه مطلقه بعد از انقضای عده حاصل میشه. قبل از انقضای عده چنین سلطه مطلقه ای مرد بر زن نداره، بنابراین ممکنه سایر استمتاعات مجاز باشه، فقط مباشرت محرم باشه. اگر سایر استمتاعات مباح باشه با این روایت منافاتی نداره. خب اینجا ممکنه شخصی یک انقلتی مطرح کنه به فرمایش حاجاها، بگه که این روایت اطلاقش اقتضا میکنه که اگر زن میداند که اگر هم بره خونه شوهر، شوهر باش مباشرت نمی کنه، شوهر متعینی مباشرت نمی کنه، با این حال این روایت میگه که نباید خونه شوهر بره، نباید خونه شوهر بره. اطلاق روایت نسبت به صورتی که علم به عدم وقوع مباشرت داره اقتضا میکنه که محرم خصوص مباشرت نباشه، محرم مطلق استمتاعات باشه. این اشکال، پاسخ این اشکال رو با دو وجه میدیم، یک وجهش نقضیه، یک وجهش حلیه. اما وجه نقضیش این هست که اگر شما میگید اطلاق روایت اقتضا میکنه که حتی در جایی که شوهر مباشرت نمی کنه هم ممنوع باشه، خب اطلاق این روایت در جایی که شوهر هیچ گونه استمتاع هم از زن نمی بره شامل میشه. پس بفرمایید که استمتاع پس بر چی ممنوع شده؟ این که شما می فرمایید اطلاقش همچی اقتضایی داره، خب اطلاقش همچی اقتضایی هم داره که حتی در صورتی که شوهر هیچ کنه استمتاعی هم نبره باز هم ممنوع باشه، همچه اطلاقی هست. پاسخ مطلب، اما اشکال جواب حلی قضیه که هر دو جهت رو مرتفع می‌سازه، اون اینه که این درسته که حرمت رجوع زن به شوهر یا عدم وجوب رجوع زن به شوهر جنبه موضوعیت نداره. حالا من یه مقدمه اول عرض بکنم که این دو تا تعبیر رو من زیاد تکرار میکنم. اون اینه که ببینید، عرض کنم خدمت شما، در این که این روایات میگه که ثم ترجع تعتد و ثم ترجع الى زوجها الاول، این مفهوم داره. مفهومش رو دو جور ممکنه تصویر کرد. ثم ترجع رو یه موقع ممکنه بگیم این داله بر وجوبه، ثم ترجع مفهومش نفی الوجوبه. یه موقع ممکنه بگیم ثم ترجع خودش مستقیما دلالت بر وجوب نداره، مفهومش این است که ثم قبل از او لا ترجع، لا ترجعه معناش نیست که حرامه رجوع کردن. حالا آیا مفهوم اینجور جمله حرمت و رجوعه یا عدم وجوب رجوعه، اینا حالا باید در جای خودش رود بحث قرار داد. من الان در مقام بیان اون جهت نیستم که این جملات مفهومش عدم وجوبه یا حرمت رجوعه، حالا هر کدوم باشه در این عرضی که میخوام دنبال کنم تفاوتی نداره. به هر حال عدم وجوب رجوع قبل از انقضای عده یا حرمت رجوع زن به شوهر قبل از انقضای عده موضوعیت نداره، اینش مسلمه. خب حالا که موضوعیت نداشت، یک نوع طریقیتی داره. حالا این طریقیتش به جهت حرمت استمتاعات، مطلق استمتاعات، یا به جهت حرمت خصوص مباشرت هست. بحث رو این شکلی میخوایم دنبال کنیم. ما ممکنه بگیم که اون چیزی که ابتداعاً حرام هست ممکنه خصوص مباشرت مبغوض اولیه شارع باشه، شارع مقدس مباشرت براش مبغوض باشه، به خاطر مبغوضیت مباشرت یک فعلی رو که زمینه نوعیه مباشرت داره رو به طور مطلق حرام کرده باشه. این معنی نداره، ما میخواییم این که موضوعیت نداره به این معنا که حتما باید بالفعل مباشرتی اتفاق بیفته یا احتمال مباشرت باشه. نه، ممکنه شارع مقدس حتی در جایی که یقین داریم که مباشرت اتفاق نمیفته حرام کرده باشه، ولی حرام کردنش به منات این باشه که چون زمینه نوعیه تحقق مبغوض شارع درش هست به طور مطلق حرام کرده باشه و مبغوضش هم خصوص مباشرت باشه. این مانعی نداره. پس بنابراین اینی که اونی که مبغوض اولیه شارع هست چی هست، این ازش استفاده نمیشه. ممکنه مبغوض اولیه شارع در اینجور موارد در زمان عده حرمت جمعی مطلق مباشرات استمتاعات باشه، ممکنه خصوص مباشرت باشه. این دیگه از عبارت روایت چیزی در نمیاد، با هر دوش سازگار هست. بنابراین ما از این روایات نمیتوانیم دلیل بیاوریم برای اینکه اونی که مبغوض اولیه هست و شارع به ملاحظه او رجوع زن به شوهر رو واجب ندونسته یا حرام دونسته خصوص مباشرته یا مطلق استمتاعاته. با هر دوش سازگار هست. وقتی با هر دو سازگار بود، ما نسبت به سایر استمتاعات غیر از مباشرت، حالا یا با استصحاب جواز یا با اصالت البراءت از حرمت جوازش رو اثبات میکنیم. این نتیجه نزدیک میشه به همون نتیجهی که حاج آقا فرمودن. این نتیجه بحث این میشه که اگر شخصی به هر حال مباشرت به اصطلاح نکنه و سایر استمتاعات رو، زن خودش در اختیار شوهرم قرار نده، ولی در غیر اون زن پیش شوهر نره، ولی شوهر بیاد پیش زن، سایر استمتاعات ازش برده بشه، این مانعی نداره. البته مباشرت جایز نیست، چون عده قد مسلمش عده نگه داشتن این هست که مباشرت نباید انجام بشه. تعتدو ازش استفاده میشه که مباشرت حرامه، چه مباشرت در جایی باشه که زن تحت سلطه مرد باشه یا تحت سلطه مرد نباشه، اون از تعتدو حرمت مباشرت به نحو مطلق استفاده میشه. ولی حرمت سایر استمتاعات در جایی که تحت اشرافش نباشین هم استفاده نمیشه. در جایی هم تحت اشراف تحت سلطه مرد هم باشه، حرمت استمتاعات استفاده نمیشه. ممکنه نفس این که خودش رو زن در اختیار مرد قرار داده حرام باشه، اون ملازمه نداره. حرمت در اختیار قرار دادن زن نسبت به شوهر ملازمه نداره با این که استمتاعاتی که مرد میبره از زن حرام باشه. خب این مقدار. حالا یه نکته رو هم اینجا من زمینه بکنم، اون اینه که ما روایاتی که در بحث وطیه به شبهه داریم که مقید کرده جواز رجوع زن به مرد، جواز رجوع زن به شوهر سابق بشرو به انقضای عده، ثم ترجع الى زوجها الاول داره، همه در جایی هست که زن از سلطه مرد خارج شده باشه، یا به جهت اینکه خیال میکرده شوهرش مرده، طلاق داده، رفته ازدواج کرده، یا در جایی که هنوز زن تحت اختیار شوهرش قرار نگرفته بوده. چون روایاتی که ما داشتیم یه دستش همین بود که زن خیال کرده شوهرش مرده یا شوهرشونو طلاق داده، رفته ازدواج کرده. یه صورت هم اون صورتی بود که دو نفر دو تا زنان تزویج کردن، زن یکی رو پیش شوهر دیگری بردن، شوهر زن دیگری رو پیش شوهر دیگری، جا به جا شدن زنها. این صورت رو روایات در این صورت میگه تعتد به حاضهی من هازا و حاضهی من هازا. این هر دوی این صورت ها در جایی هست که زن که موتو شبهتن واقع شده از تحت سلطه ما شوهرش خارج بوده هنگام موتو شبهتن، شوهر مقدس گفته باید عده نگه داره بعد ترجع الى زوجها الاول. آیا از این مورد حکم صورتی که زن همون موقعی که تحت سلطه شوهرش بوده موتو شبهتن واقع شده، خانه شوهرش بوده، یه کسی مردی به خیال اینکه این همسرشه باش مباشرت کرده و اشتباهی رخ داده، آیا در این صورت هم ما میتوانیم حکم این مسئله رو زعیم میکنیم؟ به نظر میرسه اصل این که اینجا وقتی به شبه عده داره عرف الان خصوصیت میکنه که تحت دو خصوصیت نداره تحت سلطه مرد باشه اون زمانی که عده نگه داشته، تحت سلطهش بوده نبوده اینها. ولی این مطلبی که ازش استفاده میشه که وجوب رجوع زن به مرد یا جواز رجوع زن به مرد، این در تنها در صورتی هست که عده منقضی بشه و قبل از انقضای عده واجب نیست یا حرامه که زن پیش شوهرش بره. اینا در صورتی هست که زن قدر مسلمش تو این روایات که در جایی هست که زن از سلطه تکوینی شوهر خارج بوده. به نظر میرسه که نتونیم الغا خصوصیت کنیم از این صورت نسبت به صورتی که زن در سلطه تکوینی شوهرش باشه و بخواییم حکم اون مسئله رو بگیم در اینجا هم مثلا باید از سلطهش خارج بشه و حتما زن و شوهر از هم جدا بشن و اینها. نه، این ازش استفاده این مسئله نمیشه. که حالا اگر هم استفاده میشد ما عرض میکردیم اون لازمش حرمت جمعی استمتاعات نیست، ولی خود این مسئله موضوعی هست که آیا وجوب اینی که این روایت هست این هست که اگر در سلطهش نباشه سلطه رو ایجاد نکنه، اما اگر در سلطه شوهر باشه شوهر سلطه رو استمرار نده. به نظر میرسه که بین احداث و سلطه و استمرار و سلطه عرفاً فرق داره. ممکنه شارع مقدس احداث و سلطه رو مطلوبش نباشه ولی استمرار سلطه رو اون مطلوبش باشه. نفس خب به هم زدن سلطه‌ای که موجود هست و زندگی رو بخواد چیز کنه یک سختی‌هایی داره که ایجاد یک سلطه جدید اون چیزها رو نداره. ممکنه شارع مقدس میخواد اون حالت قبلی ادامه بده، چیزی که در باب استصحاب هست که حالت قبلی میخواد استمرار پیدا کنه. این هم ممکنه همین نفس ملاک استصحاب که استمرار حالت سابقه هست باعث بشه که شارع مقدس در جایی که سلطه تکوینی وجود داره نمیخواد سلطه تکوینی ادامه داشته باشه. اجمانه نداره که سلطه تکوینی ادامه داشته باشه، ولی وقتی سلطه وجود نداره شارع نمیخواد سلطه ایجاد بشه. یعنی این بحث ملاک استصحاب دو تا حکم متفاوت رو ممکنه اینجا به دنبال بیاره. بنابراین اگر شارع اجازه سلطه رو نداده باشه یا وجوب سلطه رو وجوب رجوع زن به شوهر رو نگفته باشه، نمیشه ما ازش حکم نقض سلطه سابق رو هم استفاده بکنیم.
بحث تمام. حالا بریم بحث بعدی. مسئله بعدی مسئله پنج هست. اذا کانت الموتوعت و به شبه خلیتا یجوز و لباطئه ها ان یتزوجها ها قبل انقضاء عدت ها من بلا اشکاله. اگر موتوعه به شبه خلیه باشه واطئش میتونه قبل از انقضاء عده با او ازدواج کنه، چون ادله که عده رو ثابت میکنه عده از غیر رو ثابت میکنه. کسی که با زنی از اون روایت هایی که میگه ازدواج با معتده باطل هست و صحیح نیست، ازدواج با معتده به غیر هست، ولی کسی که معتده نجیبه هست اون ادله اون رو شامل نمیشه. خب این عرض کنم خدمت شما بحثی درش نیست. اما غیره فهل یجوز له ذلک او لا؟ یظهر من المحکی عن المسالک جوازه و ان کان لا یجوز مقاربتها الا بعد الخروج من العده و ذلک لعدم المنافات بین کونها ذات بعلم مع کونها فی العده. منافات نداره بگیم ذات بعل. خب همین مواردی که شخص شوهرش وجود داره و موضوع شبهتن واقع میشه، خب ذات بعل هست ولی در عده هم وجود قرار داره. ایشون میگه بل اقوا عدمه لأثال عدم تأثیر العقد، چون اصل این هست که نمیدونیم این عقدی که اینها انجام میدن تأثیر داره در تزویج یا تأثیر نداره. و اطلاق ما دل من الاخبار على عدم جواز نکاح بالعده. حس کنم خدمت شما اون اصالت عدم تأثیر العقد اونو شاید ذاتاً چندان مهم نباشه. جایی که ما شک بکنیم که آیا یک عقد صحیح هست یا عقد صحیح نیست، ممکنه ما بگیم که ولو اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضاء صحت میکنه. ادله‌ای که مثلا وحل لکم ما وراء ذلک، اونها ممکنه اطلاق لفظیش شامل تصحیح عقد نکنه، ولی اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا میکنه که اگر چیزی در صحت عقد معتبر هست شارع باید بیان بکنه. وقتی شارع مقدس بیان نکرده که چیزی در صحت عقد دخالت نداره، استفاده میشه که عقد صحیح هست. بنابراین استصحاب عدم تأثیر عقد رو ممکنه ما بگیم اون همچه استصحابی ما نداریم. ولی عمدش نکته دوم استدلالی هست که ایشون میفهمد اطلاق ما دل من الاخبار الا عدم جواز نکاح فلده. مراد از عدم جواز نکاح فلده یعنی عدم صحت نکاح فلده هست. تو پاورقی اینجا آدرس داده الوسائل جلد 15 صفحه 466 باب 37 من ابواب العدد که آدرس چاپ اسلامی است. عرض کنم خدمت شما من مراجعه کردم به این بابی که ایشون آدرس داده. این باب فقط یه روایت از روایتاش مربوط به این بحث بود. این روایت بسیار زیادی داره. این روایت ها باب 17 از ابواب میحرم بالمطاهره است که توی این چاپ دال اسلامی جلد 14 صفحه 344 هست. روایاتی که حکم تزویج با معتده رو ذکر کرده. روایاتی که حکم تزویج با معتده رو ذکر کرده چند دسته هستن؟ تقریبا همه اون دسته هاشون بر بطلان این عقد متفق هستند. بعضیشون دال بر هم بطلان هستند هم حرمت عبد هستند، میگن یفرق بینهما ولا تحل له ابدا. بعضیشون فقط حرمت عبد رو دلالت دارن و کردش استفاده میشه که باطل هم هست. یه دستی سب همه اینها بطلان رو استفاده میشه، ولی عمده اون چیزی که شاید بیشتر من سید هم به اون روایت ها تکیه داره، روایت هایی که حرمت عبد رو نگفته ولی بطلان رو گفته. یا فرق بینه ما بعدش هم باید عده نگه داره یا عده رو تموم کنه، بعد از عده تموم کردن خب خاتمان و الخطاب رو میتونه ازدواج کنه امثال اینها. این هم روایت زیادی هست که در عرض کردم در وسائل باب 37 باب 17 از ابواب یحرم المصاهره هست، در جامع الاحادیث هم باب 7 از ابواب ما یحرم بالتزویج این مطلب رو آورده. اونم از کردم روایت 3 دست است، یه روایت هایی که هر دو حکم رو هم بطلان و هم حرمت عبد رو به صراحت بیان کرده، روایت هایی که حرمت عبد رو بیان کرده که بالملازمه بطلان هم ازش استفاده میشه، و روایت هایی که گفته حرمت عبد نمیاره ولی بطلان داره که مثلا در صورتی که جهلن باشه یا جهلن و عدم دخول باشه. حالا اون که در چه صورت این روایات حرمت عبد میاد در چه صورت حرمت عبد نمیاد امثال اینها، اونها شو خیلی الان در مقام بحث اون جهتش نیستم، ولی علی تقدیر روایت هایی که دال بر بطلان هست، خصوص اون روایت هایی که دال بر بطلان و عدم حرمت عبد هست در بر این بحث خیلی خوب هست و خیلی روایت های متعددی هست. نزدیک شاید 20 تا روایت دال بر عدم حرمت عبد، تفریق و عدم حرمت عبد ولو در بعض صور هست که اینها برای این بحث ما بسیار خوب هست. از کنم روایت هم که حرمت عبد رو دلالت میکنه اونها هم داله بر بطلان نکاح هستن، ولی خب تو این بحث ما خیلی شاید بهتر باشه به اون روایت عدم حرمت عبد تمسک بشه. خب این هم این مطلب. در ادامه ایشون می‌فرمایند یظهر من صاحب الجواهر ابتناء المسأله على الوجهين من جواز غير الوضع من سایر الاستمتاعات فیجوز و عدم جوازها فلا یجوز. آیا نکاح این که جایز هست یا تزویج جایز هست یا جایز نیست؟ اصلا جواز یعنی های صحیح هست صحیح نیست، این مبتنی بر این هست که غیر وعد از سایر استمتاعات جائز باشه یا جائز نباشه. اگر غیر وعد از سایر استمتاعات جائز باشه عقدش هم صحیحه، اگر غیر وعد جائز نباشه عقدم صحیح نیست. چرا؟ اذ علی هذا لا یبقى تأثیر للعقد الواقع اصلا، بنابراین که سایر استمتاعات هم حرام باشه این عقدی که واقع شده این اثری نداره. فلا یمکن صحته به خلافه علی الاول کفایت تأثیره فی غیر الوضع من سایر الاستمتاعات. اینجوری بیان کردن این لحنی که استدلال شده خب یک اشکال بدوی داره، اون اینه که چطور می فرمایید که این عقد اگر سایر استمتاعات محرم باشه هیچ تأثیر نداره؟ عقد خب اثر داره در حرمت، کسی که با زنی ازدواج میکنه مادر زن محرم میشه حرمتان ابدیه، با زنی ازدواج بکنه تا وقتی که با اون زن ازدواج کرده دخترش محرمه، حالا برای اینکه حرمت عبد این دختر پیدا کنه باید به مادر دخول بشه، این روایه کنلاتی به نصاب کنلاتی دخلتون به نه حرمت عبد داره، ولی حرمت جمعیش تا وقتی هست که وقتی که این مادر در حواله زوجیت این شوهر هست دخترشو نمیتونه بگیره.
حال بعدا اگر از رجوع به اصطلاح ازش جدا شد میگه بحث دیگه است. بنابراین لازم نیست که عقد برای تأثیرش مباشرت یا استمتاعی از این زن جایز باشه تا امکان صحتش باشه. نه، امکان صحتش متوقف بر اون نیست. فلا یمکن صحته، این تعبیر خاصیه. بله، ممکنه شما بگید که عرفاً اون چیزی که مصحح صحت عقد هست جواز استمتاعاته، اما سایر احکامی که وجود داره اونا احکام فرعی هست که جزء اهداف ازدواج تلقی نمیشه، جزء احکام ازدواج تلقی نمیشه، جزء اهداف ازدواج نیست، از احکام ازدواج هست. ازدواجی که حرمت همراه باشه با حرمت جمعی استمتاعات، عرفاً کنه این ازدواج ازدواج باطلیه. ولی به نظر میرسه این استدلال هم استدلال ناتمامیه، به دلیل اینکه ممکنه یک عقدی صحیح باشه ولی اثرش فاصله داشته باشه. اگر یک عقدی هیچ گونه جواز استمتاعی نیاره، خب این لا یمکن صحته، ولی آیا حتما باید جواز استمتاع بالفعل رو بیاره؟ مثلا ممکنه ما شما بگید ازدواج با صغیره جایزه، صحیح هم هست، مطلق استمتاعات رو هم محرم بدانید، بگید نتیجه این ازدواج اینه که بعد از اینکه اون صغیره بالغ شد دیگه احتیاج به عقد جدید نداشته باشه و همون عقد سابق این ازدواج انجام شده باشه. این به این خاطر ممکنه چیز باشه، حرمته. و حالا تو مسئله قبلی هم این نکته هم زمینم بکنم که یکی از نکات دیگهی که غیر از اون ازدواج اینها هست، بحث ممکنه لزوم نفقه باشه، بگیم نفقه واجب میشه بر شوهر. مسئله احکامی که ازدواج داره، بحث فقط لزوم نفقه ممکنه باشه، بحث ارث بردن باشه، زوجیت فقط جواز استمتاع نیست. بله، اون تقریبی که عرض کردم که کنه اون مقوم نوعیهی که صحت زوجیت به جهت او عرفن هست جواز استمتاع، اون یه تقریبی دیگه است. ولی اون هم جواز استمتاع در زمان صحت ازدواج نیست. اگه ما مثلا در مورد اگه کسی ازدواج در حالت حیض رو بگه حیض مطلق استمتاعات مرد از زن درش حرامه، این مانعی نداره بگیم دستش مادر نکنه. متشکر. مطلق استمتاعات مرد از زن حرامه، ولی با این حال ازدواج صحیح هست. اثر صحت ازدواج هم همین هست که بعد از اینکه عده تمام شد، بدون اینکه شما نیاز داشته باشید عقد جدید انجام بدید، این ازدواج نیاز به عقد جدید نداره، در زوجیت شخص باقی باشه. خب ممکنه حالا که موقع های شرایط ازدواج به گونه ای باشه که عرض کنم خدمت شما میخواد ازدواج حاصل بشه برای اینکه الان زمینه عقد ازدواج خوندن هست، بعد از خروج از عده ممکنه زمینه عقد ازدواج خوندن یک عاقدی آمده میخواد همینجا عقد خونده بشه و خودشونم بلد نیستن عقد بخونن، و اینها میگن بذار الان عقد بخونیم تا بعد از اینکه عده سپری شد بتوانیم ازدواج به اصطلاح کامل تحقق پیدا کنه و امثال اینها. اینکه عقد حتما باید تأثیر بالفعل داشته باشه در جواز استمتاعات، اون
لازم نیست هم پیشیدی. بله اون بحث اطلاق مدلل من الاخبار علا عدم جواز نکاح فلده، اون بیانی که مرحوم سید اینجا قبل ذکر کردن درسته و اون عمدش همین اطلاق مدلل من الاخبار هست که روایت استفاده میشه که ازدواج با زن متعده باطل هست. این هم داخل یکی از مصادیق اون مطلب هست. خب این هم این مطلب. خب مسئله بعدی هم مسئله خاصی نداره. ایشون میفهمند که از ظاهر عدم و سقوط نفقتها فی ایام عدتها من وضع شبهه اذا کانت ذات بعل و لیفت ملحقتن به ناشزه و این قلنا به عدم جواز مطلق الاستمتاعات فحالها حال زوجه حال الاحرام. خب در جایی که در ایام عده ظاهرا نفقش ثابت نمیشه، خب دلیل بر سقوط نداریم، هم اطلاقات لزوم نفقه اقتضا میکنه که در ایام عده هم و این ملحق به ناشزه نیست، مجرد این که حتی اگر چون در وضع به شبهه مدار مرد هست، اگر مرد شبهه داشته باشه، حالا مرد، حالا این صورت رو باید دقت کرد که اگر شخصی زنی با علم به این که یعنی بره عمدن خود زن چیز باشه، با علم به این که شوهر داره موتو شبهه، یه موقعی از زن خیال میکنه شوهرش از دنیا رفته میره ازدواج میکنه، یه صورت هست، یه موقعی نه، میدانه که شوهر داره میدانه و معصیت میکنه، این شاید بگیم که اینجا نفقش ساقط میشه به دلیل اینکه با علم به شوهرداری رفته موتو شبهتن واقع شده و این ولو الان مثلا پشیمون هم شده باشه و امثال اینها، ولی به هر حال این ممنوع شدن شوهر از مباشرت از زن به خاطر معصیتی هست که از زن سر زده، ممکنه بگیم در این صورت نفقش ساقط هست و ادله‌ای که زن این زن رو ناشزه رو میگیره مثلا اینا رو میگیره، اینه قدی دیگه بحث الغای خصوصیت هست از ادله ناشزه. ادله ناشزه نسبت به صورتی که زن عرض کنم خدمت شما معصیت در مقدمات نداشته باشه از این ناشده نمیگیره، ولی اینجا حالا اون میگه میفرماید که فحالها حال زوجه حال الاحرام، حال زوجه حال الاحرام، اون زن ولو با احرام بستن باعث میشه که شوهر نتواند مباشرت کنه، ولی اون کار محرمی انجام نمیده، حالا یا ازدواج موقت حج مستحبی باشه که از شوهرش اجازه گرفته، حج واجب هم باشه به خاطر انجام وظیفه الهی داره این احرام رو ببنده، ولی در منحنفی اگر جایی زن با معصیت با علم به این که شوهرش از دنیا رفته در دنیا نرفته شوهرش موجوده یا با استصحاب علم نداره استصحاب بقای زوجیت شوهر داشته لاوالگری کرده باز آمده جایی که معذور نبوده در این ازدواج زن، جایی که زن در این ازدواج معذور نباشه ممکنه ما بگیم که عدتش ثابت میشه دیگه، این یه مقدار بستگی به این داره که اشخاص بتوانن الغای خصوصیت بکنن یا نتوانن الغای خصوصیت بکنن، به این بحث ها مبتنی هست و فکر کنم شاید بشه جایی که زن معصیت کرده و وقتش به شبهه ناشی از عصیان زن باشه بگیم که اینجا نفقش ساقط میشه و
ملحق به ناشه ضعف. بله اگر هیچ گونه اسکانی نکرده باشه، خود زن هم غافل بوده و معذور بوده در این مباشرت، اون هیچ وجهی نداره برای اینکه ما این رو ملحق به ناشده بدانیم. و بس تمام. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.